بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
بل یظهر من ما حکاه عن الشیخ عدم الحاجه الی الاجازه. بحث ما در این موضوع بود که آیا شخص مجیز که حال اجازه مجیزه آیا در حال عقدم باید جایز التصرف باشه، بتونه مجیز باشه یا نه؟ گفتیم خب نمیتونه مجیز باشه در حال عقد، سه نوع هست. یه وقت مالک نیست نمیتونه، یه وقت مهجور بود نمیتونه، یه وقت ممنوع بود نمیتونه. محجور با ممنوع اونم یه نوع حجرها، یه وقت حجر انسان به خاطر این است خود شرط و هنوز تحصیل نکرده، مثلا صغیر بالغ نشده، مجنون افاقه نشده، یه وقت نه مانع دیگری نمیذاره. این خودش از لحاظ فردی حساب کنیم میتونه تأثیر بذاره، شرط تأثیر داره، یک فرد عاقل بالغیه. اما مالش در رهنه، وقتی مالش در رهنه این نمیتونه اون موقع اجازه بده چون حق مرتهن در او تعلق یافته. پس بعضی وقتا انسان جایز التصرف نیست چون مالش نیست، جایز التصرف نیست چون صغیره، جایز التصرف نیست چون رهن گذاشته، راهنه. این ستایی اولی رو میگن لعدم الاقتضا، دومی رو میگن لعدم شرط، سومی رو میگن لمانع. پس یا به خاطر اینکه اقتضا نداره تو مالک نیست، یا شرط اقتضا رو نداره مالکه ولی صغیره، یا مانع داره. خب ما اون دوتا رو گفتیم، الان در اون اولی هستیم، یعنی شخصی که مالک نبود ثم مالک شد، که در 16 صورت من در درس قبل تصویر کردم. گفتم این فقها ها تحت این عنوان مطرح کردن، اذا باع ثم ملکه، گفتم یه کسی بفروشه بعد مالک بشه، حین فروش مالک نبود بعد مالک بشه. البته صورت دیگری هم داره، دیگری مالک بشه، ما در اون تطبیق نمی کنیم، خود بایع مالک میشه. معمولا در بنگاه این اتفاق میفته، بنگاه مثلا یه خونه ای رو که میدونه در صدد فروشش هستن میفروشه به یه نفری، بعد میره خودش میخره بعد تحویل میده. یا یه پسری مال پدرش رو میفروشه برای خودش، بعد پدرش میمیره، وقتی که میخواد اجازه بده پدر دیگه پدر نیست، مالک خودش، مالک با اسم ملکه، با اسم ملکه به شرا یا خریدن مثل بنگا، یا اسم ملکه بالارث. خب در اینجا ما یک صورتشو فقط مطرح میکنیم، بقیه هم از این یک صورت معلوم میشه. با الفضولی لنفسی ثم ملکه به شرا، ما فرض بنگاه رو بحث میکنیم. خب گفتیم سه تا نظریه است. نظریه اول باطله. چه کسی میتونه بگه باطله؟ بگه چه آقا شرط عقد فضولی این است مجیز حین العقد باید بتونه اجازه بده، چون این آدم حین العقد نمیتونه اجازه بده چون مالک نبود، اصلا مالک یه چیز دیگر بود، پس این فضولی اصلا کلن باطل. این یه گل، ما گفتیم لا یشترط، این شرط نیست، الان دلیلش هم میاد. گل دوم این است نه، این عقد فضولی درسته، فقط اجازه میخواد، دوباره باید خود این بایع اجازه بده. چرا دوباره باید اجازه بده؟ چون اون موقع به نیت دیگری فروشته بود، مال دیگری رو از چیزه خلیفه میبخشید، اون موقع راحت میفروخت، ماشین پدرش رو راحت میفروخت، الان ولی ملک خودشه، در ملک خودش ممکنه محاسباتی داشته باشه، ملاحظاتی داشته باشه، پس دوباره باید اجازه بده. کان عقدم فزودی یعنی اجازه میخواد. مرحوم شیخ گفته چه اصلا اجازه هم نمیخواد، این صحیح است بدون اجازه. خب مبنای ایشون که اجازه نمیخواد میگه خودش خونده دیگه، پس رضایت هم تأمینه، به خودش هم اسناد داده میشه، خودش خونده عقدو، بایه فضولی فقط مالک نبوده، الان هم چه مالک شد، چون خودش خونده پس رضایت هم نمیخواد. همین چه خرید، دقت کن، همین چه خرید کان العقدو صحیحه، فقط شرطش این هست بخره، بخره مالک میشه. اینو محقق در کتاب معتبر آورده، در یه فرضی در بحث زکات آورده اینو، که محقق میگه اجازه میخواد، شیخ طوسی میگه اجازه نمیخواد. در کدوم فرع؟ در اون فرعی که مال فقرا رو فروخته به دیگری، صاحب مال چون فقرا در نسبت به این زکات حق دارن، مثلا نصاب زکات رسیده گندم یک دهمش مال اون هست، خب اینجا این بحث میاد، فردی اون یک دهم هم را بفروشه، بعدم بره بخره از فقرا. چجور به از فقرا میخره؟ یعنی عوض این گندم پول میده بهشون، قیمتشو میده، در پرداخت زکات قیمت این گندم ها رو به اونها میده، انگار از اونها خرید. خب محقق میگه اجازه میخواد، شیخ میگه اجازه نمیخواد. شیخ یه احتمالی داده، مرحوم شیخ انصاری الان نسبت به حرف شیخ طوسی احتمالی داده، چه در اون احتمال دیگه بحث مخالفت نیست، دقت کنید به حرف بنده ها. ما بحثمون الان کدوم صورت از اون سه صورت بوده؟ آیا بحثمون در مانع هست، شرط یا اقتضا است؟ بحثمون در اقتضا است، قبلا مالک نبوده الان مالک شده. اون دو صورت قبلی رو گفتیم، قبلا صغیر بوده بعد بالغ شد، مال صغیر رو فروختن الان بالغ شد، اون موقع نمیتونست اجازه بده چون صغیر بوده حال العقد، الان میتونه. این بحثو خوندیم. قبلا در رهن بوده، خودش فروخته، الان از رهنش آزاد کرده دیگه، اونجا ما گفتیم مثلا اجازه نمیخواد. احتمال دارد نظر شیخ طوسی به محل بحث ما نباشه، مالک بوده بعد مالک نبوده بعد مالک شده. چرا؟ چون در بحث زکات سه تا مبنا هست. مبناها چیه؟ آقا اینا رو گوش کنید، اینا خیلی مهمه. آیا فقیر شریک میشه با صاحب مال در اون زکات؟ یعنی مثلا 1000 کیلو گندمه، 900 کیلوش مال شماست، 100 کیلوش هم مال اونه. اگر این گونه فرض کنیم بحث ما نهنفیه، یعنی من ملک دیگری رو فروختم بعد خریدم، چون شریک بود با من در اون 100 کیلو مال او بود، 1/10 مال او بود، 9/10 مال من بود از این 1000 کیلو، فرض در این میشه ما نهنفی با اسم به ملکه. اما ممکنه مبنای دوم اینه، زکات مثل تعلق رهنه، کل 1000 کیلو مال منه، به فقیر ربطی نداره، 1000 کیلو از لحاظ ملکیت ربطی نداره، ملک منه، ولی حق فقیر به این متعلق شده مثل رهن. من تا وقتی که اون حق رو از این آزاد نکنم نسبت به این مال، نمیتونم بفروشم، محجورم از فروش، نه اینکه او با من شریکه. خب اینجا چی میشه؟ اگر من ده پول فقیر رو دادم بهش، حق فقیر رو دادم بهش، خود به خود این مانع رفع میشه، دیگه با اسم ملچه نمیشه، ملچه محضور ثم فک من الحد. اونجا قبلا خوندیم مثلا اجازه نمیخواد. پس اختلاف شیخ طوسی با محقق هلی چه، یکی میگه اجازه میخواد یکی میگه اجازه نمیخواد، اختلافشون در اینجا نیست، اختلافشون در تعلق زکاته. یکی تعلق زکات رو نسبت به این مال مثل تعلق شریک میدونه، به عین متعلق میکنه، میگه حق فقیر به عینه، پس شما مالک نیستید اون قسمت رو، تو مالک نیستید، ملک غیر رو فروختید بعد مالک شدید. ولی شیخ طوسی مبناش نیست، شیخ طوسی میگه آ شما مالکید، فقط حق دیگری خورده به این ملک شما، مثل رهن، شما مال رهنی خودتو بفروشی، ماشینت در رهنه میفروشی، ملک خودتو میفروشی، اما مانع داره برای این فروش. اگر بری از فک رهن کنی، یعنی دین طرف رو بدی، بدهی طرف رو بدی، خود به خود آزاد میشه از فک رهن، حتی به اجازه هم نیاز نیست. پس شیخ با این تحلیل میخواد بگه چه محقق با شیخ طوسی اختلاف در این مسئله ندارن، اختلافشون برمیگردد به مسئله قبلی، مبناییه، یعنی در نحوه تعلق زکات اختلاف داره. اگر حرف شیخ طوسی رو قبول کنیم میشه از جمله مانع، مجیز مانع داشت اون موقع و الا مالک بود. اگر حرف محقق رو قبول کنیم اصلا میشه چیز اقتضا، مجیز اون موقع اصلا مالک نبود. مبنای سوم این است ذمه صرف، یعنی اصلا هیچ ربطی به مال نداره، این بدهکاره. این مبنا رو قبول کنیم دیگه چه اتفاق میفته؟ هیچ مشکلی نیست، میتونه بفروشه. یه مبنای چهارمی هم هست دیگه، ما نمیخوایم بحث زکات رو مطرح کنیم، از باب کلی فی المعینه. کلی فی المعین یعنی چه؟ یعنی شما تا 9/10 آزادید بفروشی، آخرین 1/10 دیگه حق شما نیست. اینا رو در بحث زکات دو تاش به درد ما میخورد به همین خاطر. بل یظهر به ما من ما حکاهان شیخ، بل اونی که از حکایت شده از شیخ ظاهر میشه، عدم الحاجه الی الاجازه، اصلا به اجازه هیچ احتیاجی نیست. از این الا به بعد، همینی که تبیین کردم خدمتتون، میگه اصلا این اختلاف سر این نیست اجازه میخواد یا نمیخواد، اختلاف از این ریشه دارتره. الا ان یقول الشیخ به تعلق زکات بالعین چه تعلق دین بر ره، مگر اینکه شیخ طوسی معتقد باشد به اینکه زکات به عینی که متعلق میشه مثل تعلق دین به رهنه. دین یعنی بدهی، بدهی من که از این رهن بر نمیدارن، به خاطر بدهکار بودن من اینو نمیتونم بفروشم، حق طلبکار متعلق میشه، نه اینکه این رهن جز ملک طلبکار میشه. فان الراهن اذا باء، با این مبنا اجر ادامه بدیم، راهن اجر بفروشه، خب نمیتونست بفروشه چون در رهنه، بعد بیاد ففکر رهنه قبل مراجعت المرتهن، قبل از اینکه مرتهن مراجعه کنه فکر رهن کنه، لازمه، اینجا دیگه لازم میشه، ولم یحتج الى اجازه مستأنفه، دیگه اجازه جدید نمیخواد. این چه شیخ طوسی گفت اجازه جدیدی نمیخواد، به خاطر این بود که از باب مانع رفع شدن میدونه، نه از باب اقتضا پیدا شدن. ما اگر از باب اقتضا، اقتضا یعنی چه؟ قبلا مالک نبودم مالک شدم، این میشه اقتضا پیدا شدن، اون وقت اجازه میخواد. اما اگر از باب این باشه قبلا مانع داشتم الان مانع ندارم، اینجا اصلا اجازه نمیخواد. خب و به هذا القول، این قول محقق، این بین پرانتز بود، الان برمیگردیم قول محقق رو، چه گفت با اجازه درست میشه.
نیست.
احسنت. به هم بخاطر اونجا اجازه نیاز نیست، اونجا اجازه است. و به هازل گل سر ره شهید فت دروز. شهید در کتاب دروس به این گل صراحتاً گفته و هو ظاهر المحچی یعنی سیمری. خب گل محقق هلی این است آقا این عقد صحیح هست، فقط اجازه میخواد. فقط شیخ طوسی یه حرفی زد، شیخ انصاری طوری حرف شیخ طوسی رو تبیین کرد چه انگار به ما ربطی نداره، یعنی در مثال مناقشه است و الا به این بحث ربطی نداره. ایشون این مثال زکات رو از این باب نمیدونه، یعنی تبیین شیخ انصاری از فتوای شیخ طوسی طوری شه اصلا این به مثال ربطی داره، به اصل قضیه ربطی نداره. اصل قضیه من با اسم ملچهو نه، شیخ طوسی هم با ما موافقه، چون این مثال رو از این باب نمیدونه موافق نیست. خب پس نظریه اول صحت مال اجازه، با این نظریه میگیم اینم یکی از اقسام فضولیه. پس بنگاه میتونه یه خونه رو بفروشه بعدم بره بخره، تکت کنید نا بنگاه میفروشه بعدم میره میخره، بعدن هم خودش اجازه میده و صحیح میشه. با این بیان این میشه. اما بعضی گفتن نه باطله این، شما چجور فروختید با چه مجوزی فروختید مال غیر رو، باطله. فضولی معمولی هم نیست آخه، فضولی معمولی چه صحیح میشد؟ خود مالک اجازه بده. دقت کنید آه، این فضولی معمولی هم نیست. در فضولی معمولی خود مالک اجازه میداد، اینجا چه خود مالک دیگه بیکار کاری نیست، تو خریده ای دیگه بعدش اصلا باید اجر بخواهی باید دوباره بفروشی، اون فروش قبلیت صحیح نیست. میدونید چی میخوام بگم؟ من لب مطلب رو به عبارت دیگر بگم، میگن اون فضولی صحیحه چه؟ اون فضولی صحیحه چه؟ اون مالک اون زمان اجازه بده، مالک اون زمان. الان چه شما رفتی خریدی دیگه مالک اون زمان کاری نیست اجازه بده، شما بایه فضولی باید اجازه بدی دیگه، کار توی مالک توی. این نه، این صحیح نیست، مالک اون زمان نمیتونه اجازه بده چون کاری نیست، تو هم چون مالک اون زمان نیستی صحیح نیست. پس این عرض از ریشه باطله. خب پس چیکار کنه؟ دوباره بفروشه. اینا اینطوری میگن. ما تا به حال گفتیم که این عرض صحیحه، دوباره این بایه از باب اینکه مالک شد اجازه میده. فقط نکتش این است مجیز حال العقد غیر از مجیز حال اجازه است. و المحچی و عن المحقق ثانی فی تعلیق الارشاد هو البطلان. اونی چه حکایت شد از محقق ثانی در کتاب تعلیق بر ارشاد الاذهان این است این باطله. و ما لیلیه بعض المعاصرین، صاحب جواهرم مائل است طبعا لبعض معاصریه، به طبع بعضی از معاصرینش صاحب مقابیس مقابس الانوار، اینا معتقدن که آقاین من باطله، این نوع عقد باطله. خب ما الان دو کار وظیفه داریم، مقتضی و ما در مقتضی بس میکنیم، اون مانه رو گفتیم قبلا. ببین در این مسئله مشهور اذا با اسم ملکه اینو باطل میدونن، اذا با اسم ملکه رو باطل میدونن، میگن دوباره باید بفروشی. اولا ما دو وظیفه داریم، وظیفه اول دلیل ما چیست صحیحه، وظیفه دوم ادله اونها چرا باطله. پس دو نوع بحث باید بکنیم، پس هم باید ادله اونها جواب بدیم هم خودمون هم دلیل بگامه کنیم. میشه دلیل ما اطلاقات عدله است، به این بی میجن یا نمیجن، اهل الله بی صدق میکنه یا نمیکنه. خب میجن فروخته دیگه، حتی بعضی وقتا فحش هم میدن نامرد فروخته، این بنگاهی بد رفت خرید پس بی صدق میکنه. در عرف هم اصلا فحشم بدن بی و صدق میکنن، فحش میدن. خب احل الله البی بجه بی هست. فقط ترازی مالک میخواد، خب خودشم مالک دیگه. کجای ما ادله داریم چه همون مالک حال العقد باید همون مالک حال الاجازه باشه؟ پس والاقوا اول اول قول اقوا اون اولیه، یعنی صحیحون اجازه تعمیم میکنه للاصل. خب والعمومات این اصل چیه؟ ببینید بعضی ها میگن که اینجا مراد از اصل، اصل براءت از اشتراطه. آیا شرط هست مالک باش بودن حین العقد یا شرط نیست؟ اصالت و براءت از اشتراط، یعنی هر کجا ما شک کنیم اصل این استش، این شرط نیست. به نظر حقیر این اصل همون اطلاقه. اگر ما دلیل اجتهادی اطلاق داریم احل الله البیع مطلقه، این شرط رو نیاورده. اگر میخواید این اصل رو غیر از ادله اجتهادی در نظر بگیرید، بگید چه یک مطلقی هست، این مطلق شرط نشده، غیر از این بگید کو. اما بگید این اطلاق داره، اصلا عدم اشتراطه. اصل عدم اشتراط همان اصالت الاطلاق. به همین خاطر به نظر من اینا واو تفسیری هن. واو چیه؟ عطف تفسیریه. خیلی از محشین هم این واو و واو تفسیری گرفتن، نه جدا، یعنی دوتا دلیل نیست، للاصل و العمومات نیست، اصل چه همان عموماته. دقت کنید بعضیا مثلا در هدایت الطالب مرحوم شهیدی اصل و معنا کرده به اصل براءت از اشتراط، که براءت از اشتراط همان اصالت الاطلاقه، عبارتش رو عوض کرده. اصلی نست شرطی نیست، یعنی چرا اصلی نست شرطی چون مطلقه. به همین خاطر خیلی از محشین آوردن گفتن چوا این دوتا یکیه، فقط عطف تفسیریه. فتعملو روشن؟ پس اصل و عمومات رو اگر جدا معنا کنیم، بعضی گفتن براءت از اشتراط. اشتراط یعنی چه؟ اشتراط این مسئله ها، آیا شرط در عقد فضولی، در صحت عقد فضولی، آیا شرط مالک حین الاجازه مالک حین العقد باشه؟ اصل عدم اشتراط. اینطوری میگیم این اصل از کجا آوردید؟ اصل عدم اشتراط بخواد مثلا استصحاب عدم ازلی بکنن، خب همه معتقد نیستن آخه به استصحاب عدم ازلی، مجبورن بیارن مثلا بجن این دلیل لفظی چیه؟ اطلاق داره، شرط نچرده چه گید نچرده، میگیم همون عمومات میشه دیگه. للاصل والعمومات چه از سلیمت اما یرد الی. دقت کنید این عمومات سالم است از اون اشکالاتی که بعدم میاد. شش هفت تا اشکال هست به این عمومات کردن، بتونیم اونا رو هم جواب بدیم اصالت الاطلاق. ایشون میگه ما جواب میدیم این عمومات سالم از اشکالاتی که وارد شده. ما ادا لفقه ها بعض من غارب اثرنا، مگر اون عموم اشکالاتی که بعضی ها جمع‌آوری کردن، تلفیق کردن اون اشکالات رو، بعضی از هم عصری های ما، مما یرجع اکثر ها الی ما ذکر فی الایضاح و جامع ما، اکثر این ایرادات برمیگرده به این دوتا کتاب. یعنی صاحب مقابس الانوار ابتکار خود شخصی خودش نیست، از این دوتا کتاب اینا رو تلفیق کرده، اشکالاتی که هست. خب ما اینا رو یکی یکی مطرح میکنیم، شاید در بعضی جاها یه مقدار کوتاه اومدیم، الان فعلا محکم وایستاده ایم که آقا اصالت الاطلاق، الان ما محکم وایستادیم میگیم من با ثم ملکه صحیحه. دقت کنید الان میگیم اصالت العموم، عموم منظور اطلاق اینجا، احل الله البیع صدق میکنه پس بیعه، با اجازه مسئله حل میشه. اما این ایرادات رو یکی یکی بررسی میکنیم، هر کجا نتونستیم جواب بدیم یه مقدار کوتاه میاییم، یه ذره کوتاه خواهیم اومد آخرش. فعلا ببینیم تا کجاها میتونیم جواب بدیم. اولین اشکالی ده، ببین اصلا ما با یادتون هست فضولی چند قسم بود؟ اصل فضولی ها نه، این اصل فضولی سه قسم بود. با الفضولی للمالک، للمالک هم دو نوع بود، مع نهی بدون نه، یکی هم با الفضولی لنفسه. در لنفسه ما ایرادات کردیم بعد جواب دادیم، ایرادات مختلفی بود چه این قصد معاوضه جدی نداره، چون برای خودش میفروشه چجور انسان میتونه برای خودش بفروشه. اونجا جواب دادیم که نه میتونه برای خودش بفروشه، ادعا خودش رو مالک میدونه، با ادعای مالکیت، یا اگر جهالت هم باشه با اعتقاد به مالکیت، دو تبیین کردیم، با اعتقاد به مالکیت یا با ادعای مالکیت. پس قصد معاوضه گفتیم حله، قصد معاوضه چی هست؟ داره. اینجا اشکال دوم این بود که آقا لنفسه میفروشه، بعد مالک اجازه میده، برای چه کسی اجازه میده؟ برای خودش. اینجا اجازه با بی منطبق نیست، به اصطلاح انشا شده با اجازه شده منطبق، ما اجیزه غیر ما انشعه، یادتون هست دیگه نیدرادات. اونجا هم شیخ بیان کرد که اونی که انشاء بی شمرده میشه فقط نقله، لنفسهی یه قیدیست خارج از انشاء بی، درسته اونو گفته ولی ربطی به انشاء بیش نداره، ما انشاء بیش رو امضا میکنیم. یا میشه اون ایرادات اینجا هم هست، چون با لنفسهیه دیگه، ثم ملکهو اصلا بلا کنار، با لنفسهی اون ایرادات هست. حتی بعضی جوابها رو هم نمیتونی بدی اینجا، دقت کنید به حرف بنده ها، بعضی جوابها رو هم نمیتونی اینجا، قصد معاوضه رو نمیتونی حل کنی. چرا نمیتونی حل کنی؟ چون معاوضه رو اونجا اینطوری حل کردی که اعتقادن مالک میدونه خودشو در جهل، ادعا مالش میدونه در غصب، اینجا بنگاه نه جاهل نه غاصبه، اصلا تو فکر این است فردا بخره به شما تحویل بده، پس جهالتن هم نیست، غصبم نمیخواد بکنه، به اصطلاح اون دلیل عدم معاوضه جدی خیلی هم پر رونق میشه، خیلی هم اشکال زیادتر اینجا میاد. این اولی رو بخونم، الاول انه بال مال الغير لنفسه وقد مر الاشكال فيه. قبلا این اشکالات رو در اونجا خوندیم در صفحه 377، و ربما لا یجری فیه ما ذکر هناک، چه بسا جاری نمیشه اون ما، منظور جوابها، ما اشکال نیست، اون جوابهایی که اونجا دادیم اینجا اون جوابها جاری نمیشه، ما اشکال نیستا، ما جوابه، اون جوابها پاسخهایی که ما دادیم اونجا چه قصد معاوضه جدی دارد، اینجا اونو هم نمیتونی بجی، چون اینجا نه اعتقادن خودشو مالک میدونه نه ادعان. و فیه میگه انه قد سبق ان الاقوا صحته، ما در اونجا هم این بحثو مطرح کردیم که اون اشکالات وارد نیست و اقوا صحت این نوبه است، و ربما یسلم هنا عن بعض الاشکالات. البته این جا ما نحنفی یه مزیتی داره، یه آفتی داشت بعضی جوابها جاری نبود، یه مزیتی داره بعضی اشکالا هم وارد نیست. ببینید عدم مطابقت انشا با اجازه اینجا وارد نیست، چون برای خودش فروخته، الان برای خودش هم اجازه خواهد داد، چون رفته خریده برای خودش، پس اون اشکال هم وارد نخواهد شد. و رب ما یسلم هنا عن بعض الاشکالات الجاریه هناک، مثل مخالفت الاجازه لما قصده المتعاقدان. اونجا اشکالی بود آخه، اجازه مخالف با قصد متعاقدین، متعاقدین برای خودشون میخریدن ولی مالک اجازه میداد برای خودش نه اونها. اینجا این اشکال نمیاد. چرا نمیاد این اشکال؟ چون چه اون کسی چه فروخته برای خودش، بعدن هم اجازه خواهد داد برای خودش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.